بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ثم الصلاة والسلام على نیر الاعظم حبیب قلوب العالمین، العبد المعید، الرسول المسدد، المصطفی الامجد، المحمود الاحمد، ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلول عقدتم من لسانی یفقهوا قولی. فقال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم، و کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم قال قائل منهم کم لبستم قالوا لبستا یوما او بعض یوم قالوا ربكم اعلم بما لبستم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا. موضوع بحث ما در مورد رجعت بود. هر شب یکی دو تا قصه و آیه برای اثبات رجعت تقدیمتون کردیم، تا دیشب رسیدیم به داستان مشهور اصحاب کهف. قصه اصحاب کهف نزدیک به 20 تا نکته توشه. چند تاشو دیشب عرض کردیم، امشب هم تا اونجا که توان بده خدا کمک کنه عرض میکنه. یکی اینه که تقیه کردن یکی از اصول دینه. کلا شعری با تقیه دوتاست. تو قصه یک کلا شعری گذاشتن که بعضی ها مستمسکشون شده. اسلام میگه دروغ نگو، اسلام نمیگه هر راستی رو بگو. یکی از اون جایی که شما میتونید راستش رو نگین به زن و بچه تونه در امور اقتصادی، که اگر تو بحث معیشت مشکل دارین مرد نباید زود دم از نداری بزنه. اگر دم از داری و پول داری هم نمیزنین، دم از گدایی هم بله نزن. نمیخواد بگی من امروز کاسبی نکردم، نمیخواد بگی امروز در دکون چکم آوردن، تو اداره خواستنم فلان مشکل ایجاد شد. زن و بچه دلهوره تو دلشون میفته. به هیچ وجه من الوجود زن و بچه تون رو استرس ندین. مرد باید زنشو و بچه‌هاشو استرس نده، زنم باید مردشو استرس نده. زن و بچه نباید برای هم دیگه مایه درد سر بشن. زن میگه مرد پول داری، خدا بزرگه، به جای که بگی ندارم، قرض میکنم، قرض گرفتم، یک کلمه بگو چی؟ خدا بزرگه، خدا حل میکنه، خدا ما رو تالا و نگذاشته. خانم تالا تو زندگی ما مشکلی داشتیم؟ نه. حالا هم غصه نخور، درست میشه، امید بدی. اینه میگن راستشو نگفتی، دروغم نگفتی. اما تقیه اینه که چند جا تقیه واجبه. شما دشمن گرفته شما رو و میگه که شما بگو ببینم سمتت چیه، حالا فرمونده هستی، لازم نیست ریزش رو در اختیار دشمن بگذاری. من یک رزمندم، ارتشی یا سپاهی، یعنی کمولا گرفتن طرف رو، بگه من ارتشیم، چون اگر بگه من سپاهیم چیکار میکنه؟ سر میبرن. همین در پریروز بوده که از رفقا میگفت با هلیکوپتر داشتیم میگشتیم کردستان زمان جنگ، یه وقت رسیدیم به یه منطقه دیدیم 40-50 تا سر بریده رو زمینه تو همین کردستان ها. اومدیم پایین دیدیم که اینا رو نامردا کموله ها و دموکرات ها تو زمین کردن تا گردن، سرا بیرون مورچه ها رو روونه کردن و تمام این مورچه ها سر و گوشت اینا رو خوردن و از بین رفتن و همه رو به شهادت رسوندن. بدترین جنایات رو دموکرات ها و کموله ها و تو کردستان سنی های افراطی به تعبیر امروز وهابی ها کردن. حالا اصحاب کهف یکی دومشون رو فرستاده برید شهر ببینید کی غذای پاک میفروشه. ولا یشعرن ولا یشعرن بکم احدا، احدی نفهمه از کجا اومدی به کجا میری مال کجا هستی غذاها رو برای کی میخوای. زرنگی مؤمن اینه که زیب دهنش رو میکشه. متاسفانه تو این دور زمونه تا یکی به ما میگه چه خبر، سفره دلمون رو براش بله باز میکنه، به خصوص خانوما که خدا عمرشون بده انشاءالله. در این دکون نون واییه فقط یه کلمه میگه چه خبر، میگه هیچی، یه تازه عروس رو بردم نمیدونی چقدر اذیتمون میکنن. حالا این زنه کیه نمیشنسه، چه ارتباطی داره، هیچ. اما بعضی دنبال این میگردن سفره دلشون رو پنگ کنن، هرچی تو دلشونه بله بیره زن بیره. حالا روانشناسا میگن زنایی که این طورین دلیل داره، دلیلش اینه که کسی نیست تو خونه پای خانوم بشینه حرفاشو گوش کنه. زن خیلی حرف زدن رو دوست داره. شنیدید میگن دو تا زن 30 سال یه جا زندان بودن، چند سال؟ 30 سال. فردا میخواستن آزادشون کنن، وقت دیدن که زنه میگه که خب حالا یه زهرش بود بقیهش انشالله بعد برات میگم درد دلامو، تازه توی 30 سال هنو همه حرفاشو نزده. زن دوست داره حرف بزن. ما مردم که هممون از من گرفته تا شما، تا بیرونیم که بیرونیم دنبال کارمونیم، تو خونه هم که میایم موبایل رو دست میگیریم شروع میکنیم با موبایل چت کردن، جواب پیام دادن. این خانم صبح تا شب منتظر شوهرش بیاد، حالا هم که اومده با اومدنش هیچ فرقی نکرده. خب این زن کجا درد دلاشو بکنه؟ مجبوره بره برای همسایه بگه آبرو تو ببره، مجبوره برای خواهرش بگه حرفتو تو طایفه پهن کنه. زن و مرد نیاز مالی و جنسی فقط به هم ندارن، زن و مرد نیاز روحی هم به هم دارن. مرد دلش میخواد وقتی تو خونه میاد خانومش بیاد جیک و پیک بکنه، دور و برش بتابه، یه چای جلوش بذاره، یه میوه براش بوس بکنه، یخت قربون صدقهش بره. صبح تا شب این زنا هزار بار قربون صدقه به چاشون میرن. خب حالا ما اومدیم چه خبر؟ خانم هیچی. حالا صبح تا رفتی بیرون چه خبر؟ ببین من خستم، رو مخ من رانم. خب باشه امشب هیچی نمیگم. تو خب فردا شب هم خسته ای، دیشب هم که بگو خسته بودی، پس من برای کی بگم؟ زن و شوهر مثل دوتا رشته سیم فاز و نول میمونن، با همدیگه باید چراغ روشن کنم. یه وقتی رو بذارید برای زن بچه، یه مقداری قربون صدقه هم دیگه برید، نه جلو کسی قربون صدقه زن بچه برید. اتفاقا تو روایت داره برای که چشتون نکنن، هیچ وقت جلو دیگران از زنتون تعریف نکنید، از مردتون تعریف نکنید، بدگویی نکنید، اما همه صفات خوبم هم نگید. اگه یه عروس خوب داری هی نشین بگو عروس من چنینه، عروس من چنانه، چشت میکنم، داماد من ای طوره، داماد من او طوره، چشت میکنم. خوبیشونو بگو، خدا رو شو یکی مثل دخترم گیره اومد، خدا برای همه خوب بخواد. هم یک کلمه. داماد چطوره؟ خیلی عالی، مثل پسرم میمونه، خدا یاریش کنه. خب چه خبر؟ بیا بیرون از این حرف. نمیخواد از پولش بگی، از تحصیلاتش بگی، از شغلش بگی. مردم ناخودآگاه گوش که میکنن آه میکشن، چون خیلی ها داماد خوب گیرشون بگو نیمده، و تو دلش هم که شما داری تعریف میکنی میگه نگاه کن چه شانسی دارن بعض. خدا همین، این که تموم شد دیگه. قرآن هم میگه بعضی ها نفسشون بمب اتمه. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس، بعدش چیه؟ الذی یوسوس فی، همین که نفس خالی میکنه تو رو رو هوا میبره. نمیخواد مردم رو تحریک کنی، نمیخواد چشم پلید و چشم شور رو برای خودت درست کنی. چی کار داری؟ کم گوی و گزیده گوی، بله؟ چون دو جلو با جناقت هی نمیخواد تعریفی زنتو بکنی، جلو پسرموت نمیخواد بگی من یه زن دارم چنین چنانه، تعریف میخوای بکنی جلو مادرش بکن، تعریف میخوای بکنی جلو باباش بکن، تعریف میخوای زنت میخوای بکنی جلو برادرش بکن. به داداشش بگو، برادر خانم بگه دم شما گرم، خدا شاهده من اگر این خواهر شما رو نداشتم بیچاره بودم. متاسفانه بعضی کاراشون برعکسه، تعریفای زنشون پشت سره، تا چششون به یکی میفته خانمشون رو کوچیک میکنن، تا چششون به برادر زنشون میفته شروع میکنن غرغر کردن. بذار برادر زنت افتخار کنه که چنین خواهری داره، بذار مادر زنت افتخار کنه که دختر خوبی تربیت کرد. بخوای تعریف کنی جلو اینا تعریف کن، جلو خواهرت نمیخواد تعریف کن، جلو مادرت نمیخواد تعریف کن، جلو برادر و با جناقت نمیخواد تعریف کن. میخوای تعریف کنی جلو خانواده شخص خود خانومت تعریف کن، بعدم قرب و صدقه هم دیگه برید. حضرت زهرا به امیرالمومنین میگفت علی جان اگه تو رو خدا خلق نمیکرد زهرا چه میکرد؟ من کنیز تو هم علی. حضرت علی گریه میکرد، اشک شوق میرید، میفهمون زهرا جان اگر خدا تو رو خلق نمیکرد علی چه میکرد؟ من غلام فاطمه. قربون صدقه هم متاسفانه نمیره، اما میشینیم برای مردم درد و دل میکنیم، سفره رو دلمون رو پهن میکنیم. و این سفره پهن کردن هم رفقا دو جوره. تو ایران ما برای هر کی سفره دلت رو پهن کردی و رفیقت باشه فقط یه کلمه میگه، میگه آخه خدا به دادت برس، لا اله. اما دست تو جیبش کنه بخواد یه قرض الحسن این به تو بده تو از این داغ و غم نجات پیدا کنی، از این خبرها بگو فقط میگه آخه خیلی وضعت خرابه، خدا به دادت بده. حالا این آخه گفتن این رفیق به چه دردی میخوره؟ هیچ. اگه هم دشمن باشه که یه آخه میگه الکی، بعدم تو دلش هم که داری تعریف میکنی تو دلش میگه بذار بکشی حقته، بیش از اینا سرت بیاد ایشالله، زبونش میگه خدا نکنه ایشالله حل میشه، تو دلش میگه خدا حل نکنه، بذار چقدر فلان گردی خوشحالش میگه دشمن بشاد میشه. لذا مؤمنین هیچ وقت درد و دل نمی کنن، به خصوص مؤمنین اصفهان ما که معرکه. شما اگر تونستی از یه مؤمن اصفهانی حرف در بیاری جایزه داری، به خصوص بازاریاش. به هر کدومشون میگی خب بازار چه خبر؟ یه خدا روش نمیخوام ببینم یعنی وضع چطوره؟ الحمدلله. نمیخوام یعنی اینم فروش و اینا دارین؟ ای خدا روش. نمیخوام ببینم یعنی پولا رو میدن؟ چکا وصول میشه؟ خدا بازاریه. تا دو روز بهش ور بری که بفهمی این وضعیت چجوره، جز دو تا کلمه بیشتر تحویلت نمیده. بد نیست، خدا را شون، خدا بزرگه، هیچ به اطلاعات نمیده. اینه میگن مؤمن و کیس. تو اصحاب کهف هم همینه، گفت برو قضا بگیر، اما ولای یش ارن نبکم احدا، احدی نفهم. نکته دوم امشب گفت برو قضای پاک بگیر. اینقدر که ما حواسمون جمع قضا رو فریز کنیم فاسد نباشه، دنبال این هستید که قضا حلال باشه یا حرام، از ربا نباشه، خمس نداده نباشه، زکات نداده نباشه، نجس نباشه. من یه روایت براتون بخونم از خاتم الانبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یک کسی خدمت پیغمبر اکرم گفت که احب ان یستجاب دعایی. گفت یا رسول الله، من دلم میخواد دعاهام مستجاب بشه، چیکار بکنم؟ حضرت رسول نفهمود نیمه شب بعدی نماز شب دعا کن، نفهمود برو رو به قبله بشین تو مسجد دعا کن، نفهمود قرآن رو دست بگی بگو خدایا به حق این قرآن. میدونی چی فرمود؟ فهمود دوست داری دعات مستجاب بشه؟ گفت بله. فهمود تحر ما اکلک ولا تدخل بطنک حرام. دعا اگه خواستی مستجاب بشه مواظب غذات باش، حرام تو شکمت نره، دعات مستجاب بشه. یک کسی دیگه اومد به پیغمبر گفت یا رسول الله، چرا هرچی دعا میکنم مستجاب نمیشه؟ پیغمبر فهمون میخوای مستجاب بشه در حالی که لباس چوب هست، گوش داد از حروم رشد کرده، خونه و زندگی پر حرومه، با این همه حروم خوری توقع داری خدا دعاتو مستجاب کنه؟ از کفش تا کلات، از لباس تا هیکل، از مغازه تا خونه و زندگی همه از شبهه و حرام قاطیه، تو میخوای دعات مستجاب بشه؟ اگه خواستی دعاتون مستجاب بشه سفره‌هاتون رو درست کنید، لقمه‌هاتون رو درست کنید. آقا هر روز بچهش یه موبایل عوض میکنه، اما 6 ماه بدهکار سوپری محله، قصاب محله، بقال محله، نمیره بدهکاریشو بده. آقا تا خرخره تو قرض بدهکاری شمالش با زن بچهش ترک نمیشه. شما اگه حتی خواستی کربلا بری، متاسفانه بعضی اشتباه برداشت کردن. حدیث اینه که اگه پول نداری برو قرض بگیر برو کربلا، اما اگه بدهکاری هم میخوای بری کربلا، اینه که میخوای اربعین بری. بیا لیست بدهکاریاتو درار، برو پیش اون کسی که ازت بیشتر میخواد و مدتش بیشتره، بگو من میخوام برم کربلا، برم و برگردم 2 تومن خرجمه، الان من 3 تومن به تو بدهکارم، به من اجازه میدی من با این 2 تومنی که میخوام خرج کربلا کنم برم کربلا؟ اگه گفت برو منم دعا کن، اما اگه گفت والا به اون کربلایی که تو میخوای بری من خودمم دستم تو حناس گرفت دارم، پا تو از شاهدیه بذاری بیرون برات حرام مینویسن. نمازات هم باید تمام بخونی چون سفرت سفر حرامه. برید بده کاریاتون رو بدی. مشهد میری؟ کربلا میری؟ کربلا برو، برو حلالیت بطلب، اجازه بگیر. این مالی که تو میخوای الان خرج زن بچت کنی، پرده خونتو عوض کنی، مبلمانتو دوباره شیک کنی، فرشتو عوض کنی، دکوراسیون مغازت عوض کنی، این مال درسته به حساب بانکی توست و تو جیب توست، ولی مالک شما نیستی. چرا؟ چون بگو بدهکاری. برو بدهکاری تو بده. حضرت امیر اومد دم قصابه، قصاب هم که داریم زیاد، به قصابه فهمود مثلا به قول امروزی نیم کیلو گوشتی راستا بده. گفت چشم یا علی. یه سوال ازتون میکنم جواب منه بدید. حضرت علی فراموشی داره؟ حضرت علی جهل داره؟ حضرت امیرالمومنین میشه یه جوری باشه که جیبش رو نفهمه چندی توشه؟ حضرت علیه دیگه. پیغمبر گفت انا مدینت العلم و علیم باب علمه، عقل کله. به قصابه بود نیم کیلو گوش بره. نیم کیلو که آماده کرد، حضرت دست کرد تو جیبشون، دیدن پول پیششون نیست. تا اه پول پیشم نیست. گفت ببرید فرده بیارید. فهمون این که من به تو بگم فردا پولت میدم، به شیکمم و زن بچم میگم فردا گوشتت میدم. چرا به شما بگم فردا پولت میدم، به زن بچم میگم فردا گوشتت میدم؟ این که آدم بیاد گوشت ران خودشو بخوره، قدیمی ها میگفتن منت قصاب نکشه، مال اینجاست. چرا بعضی خجالت نمیکشن بدهکارن؟ چرا بعضی اینقدر بیار شدن 10 نفر با پلیس در خونشون بیاد انگار نه انگار؟ به تو آبرو نداری؟ چطور تو خجالت نمیکشی از جلو بقال من رد میشی در حالی که 10 بار رفتی نسیه گرفتی هنوان بدهکاری؟ خجالت نمیکشی؟ آرت نمیشه؟ میدونی شب عاشورا بیش از 1000 نفر اومدن امام حسین رو یاری کنن؟ امام حسین یه شرط گذاشت، همه رفتن. فهمون هر کسی میخواد منو یاری کنه باید بدهکار مردم نباشه. و همشون بدهکار بودن. حضرت فهمون شما به درد من نمیخواید، برسو زندگیت. چرا؟ فهمون برای که فردا سراتون میره گل نیزه، تا وارد کوفه میشیم مردم میگن اه این نوکر امام حسین بود، این که مالی ما رو خورد، این که خونه ما رو بالا کشید، این بود که اومد گفت به جدم قسم 10 تومن بده دستی 2 روزه 2 ساله به جدش قسم نمیده. بعضی از شما سیدا خیلی بد حسابی، آبروی از زهرا مادرتون رو میبری. تو که میری پول قرض میکنی، چرا شال سبز تو این قسم میدی و مادر مادر میکنی؟ مردم به احترام جدت پولت میدن، به احترام جدت بهت وقت میدن، چرا از سیدیت سو استفاده میکنی؟ تو که سیدی باید زودتر بری پول مردم رو بدی. برو ببین مادرت حضرت زهرا کی بوده، چیکار کرده. طرف اومده روزه گرفته، روزه گرفته، پول برنجیه رو نداده، پول آخوند و مداح رو نداده، بعدم وایستاده شبی 2000-3000 نفر شام داده به همه هم بده کار. و امام حسین راضیه تو روزه بگیری با مال مردم؟ امام حسین راضیه تو به همه بده کار بشی اینجوری آبروی هرچی روزه خونه ببری؟ الان تو هیئت همین مشکل رو داری. بچه هایت که جمع میشن دور هم قبل محرم، خب کی چندی کمک میکنه؟ اون یکی بلند من 5 تومن شادی روحی پدرش صلوات، من 3 تومن شادی روحی داداشی سر، همه هم ضبط میکنن. ولی بعد دیگه معلوم نمیشه که این قولایی که داد عمل کرد بله یا نگه. همین ایتی ها که میشنن سینه میزنن تا خرخره خیلیشون بدهکار امام حسینن، قول دادن به هیئت کمک کنن نکردن، دروغ گفتن، کلا گذاشتن، فیلم بازی کردن، نوکر امام حسین بودن که فقط به پیرم مشکینی. من هیئتی سراغ دارم 4 سال پیش قول داده کمک به هیئت کنه نکرده، داره و نمی کنه. میگه خب چرا بس اون شب جلو همه گفتی من کمک میکنم به هیئت؟ میگه حالا دیگه داغ بودین یه چیزی گفتی، خب حالا منم داغ میشم یه چیزی میگم، اعلام میکنم مردم بدارید این آقا بدهکار امام حسینه، 4 سال به هیئت نداده. میگه وای میسی اینجا شرق و شرق سینه میزنی، دست تو جیبت کن. امام حسین فقط سینه نمیخواد که، امام حسین پول میخواد گایی، گایی امام حسین باید میدون بیای، گایی امام حسین چایریز میخواد، حضرت امام حسین ظرفشور میخواد، گایی امام حسین جاروکش میخواد. فقط میایم تو میشینی سیاه بپوشی دم در وای میسی، دست بکن تو جیبت. خدا شاهد است این حرفایی که من میزنم روز قیامت افسوس میکنید، برید بدهکاریاتون رو بله بدید. خیلیاتون نذر کردید نذراتون رو ندادید، یادت رفت پشت بیمارستان پشت اتاق عمل گریه میکردید حسین جون تو بچه هنو شفا بده، من یه گوسفند میدم، یه بزغاله هم ندادید، یه مرغ هم ندادید. امام حسین بچه هم شفا داد، اما تو مردونگی نکردی، تو پا قولت بگو. خب پس چرا کوفی ها رو فوش میدی؟ کوفی وفا ندارد، نه تو وفا داری؟ عجب نامردایی بودن نامه نوشتن برای امام حسین بهش عمل نگردن، نه تو نذر کردی و مو به مو عمل کردی. خب من و تو هم مثل کوفی ها، ما هم خیلی به امام حسین قول دادیم یه دونش رو عمل نکردی. تو قصه اصحاب کهف خیلی حرف هست، مالتون رو حلال کنید، زندگیتون رو حلال کنید، خدا کمکتون. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیتم و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی حسین، علی اولاد حسین، ارباب مقاتل نوشتن دو نفر بعد از عاشورا بیشتر از 1 سال یا 1.5 سال بیشتر عمر نکردن، یکی خواهر حسین زینب عبدالله ابن جعفر، یه باقی داره شام همینجا که الان قبر بی بیه، یه باغ بزرگی بود، از وسط این باغ یه نهری رد میشد. فزه خادمه میگه هر روز کار زینب این بود، میومد کنار این جوی آب می نشست، هی دستشون زیر آب میکرد میگو حسینم قربون جگر سوختت برم دو دو حسینم چقدر گفتی جگرم میسوزه فزه خادمه میگه روزهام کار زینب این بود صورت رو زمین میگذاش برای جگر تشنه حسینش گریه میگه میگفت داداش جای یک بوسه نداشت بدنه من یه چیزی میخوام بگم سیدا منو ببخشن از زین العابدین سوال کردن یبن رسول الله شنیدیم عمتون وارد گودی قتلگاه شد لبها رو به رگهای بریده گذاشت یعنی بدن حسینتون جای یک بوسه نداشته آقا گریه کرد امام از سر برداشت به زمین انداخت حتی داره محاسنشون رو شروع کردن دستای زین العابدین رو گرفتن آقا ببخشید ما نمیخواستیم شما رو ناراحت کنیم آقا فرمود به انگشتر من نگاه کنید ببینید این عقیق انگشتر من چقدره حتی به اندازه این سنگ انگشتر من جای سالم بدن بابام ندار شما نبودید هر کی میومد شمشیر رو شمشیر میزد نیزه بر نیزه میزد بدن بابام اربن اربن یکی کسی دومی که از عاشورا بیش از یک سال دیگه دوام نیاورد رباب مادر علی اصغر خانوما کجا نشستید صدا منو میشنوید یا نه کار ربابم این بود گهواره خالی رو تکون میداد میگو علی لای لای علی لای لای علی اصغرم شیر میخواستی شیر نداشتم بدم مادر چقدر پنجه رو سینم کشیدیم نتونستم سیرابت کنم مادر مادر حالا که شیر به سینم اومده دیگه علی اصغر نداره بارها مردم میدیدن مدینه تو خونه بی بی زینب رباب تو آفتاب می نشست و فقط برای حسینش گریه می کرد یکی از همسایه‌های بی بی زینب اومد یه سوالی از بی بی کنه دید یه خانمی وسط حیات تو آفتاب نشسته و گریه می کنه گفت بی بی جانی زن دیوانه کیه توی گرما توی آفتاب سوزان تو آفتاب نشسته بی بی با سیلی به صورت خودش زد لباشو گاز گرفت اشاره کرد ساکت باش خانم این خانم ناموس حسینمه این خانمی که تو دیوونه حسابش میکنیم مادر علی اصغر ربابه رباب پاشد اومد دست زن همسایه رو گرفت گفت خانم درست گفتی من دیوونم اما دیوونه حسینم حق داریم تعجب کنیم. من تو آفتاب نشستم، آخه تو کربلا نبودیم، سه روز بدن حسینم گودی قتلگاه زیر آفتاب سوزان. حسین آرام جانم. نمیخوای دست راستو بیاری بالا بیعت کنیم آقا؟ حسین آرام جانم.